صفا یه صدای پرتنین و گندنی چند تا میزونیم که تو کتابشه چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و وهاب یه طرف ترانه ادامه دار یه طرف تابلوی خط میر امام یه طرف قیصر و شعر شهریار
دل به یاد دل بر میخونه
راوی مهربون کافه ما
شعر فردوسی رو از در میخونه
رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه
کاش تو اون اتفاقی بودی که وسط زندگی می افتادی وسط این جنون دامنگیر کاش تو با من ادامه می دادی تو چه خوب اومدی چه بد رفتی که حواسم به رفتن تو نبود حیف از این لحظه های گریه به دوش مرگ بر این توالی مسدود عشق یعنی تو بهتری از من توی دیدار آخرین بارت نشد اینجا تو رو نگه دارم عشق یعنی خدا نگهدارت تو سبکباری و نمیدونی بار این عشق روی دوش منه گریه بی صدامو نشنیدی هنوزم خنده هات تو گوش منه روی خط جنونم این روزا مثل آوار روی آوارم بی حسابم کن و خلاصم کن من تو رو از خدا طلب دارم عشق یعنی تو بهتری از من توی دیدار آخرین بارت نشد اینجا تو رو نگه دارم عشق یعنی خدا نگه دارد
به نام حضرت عاشق به نام نامی دوست که هرچه هست از او هرچه نیست حکمت اوست دوستان عزیزم، سلام میکنم به همه شما. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتن یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران. تا باز هم با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. خب، آرزو میکنم که حالتون خوب باشه، حال خودتون و عزیزانتون و مراقب حال خودتون و عزیزانتون باشی در این روزهای همچنان پرخطر و بیماری فراگیر. خب، امروز هم مهمان عزیزی دارم در روزهای تئاتر. علی یداللهی در کنار منه، بازیگر و کارگردان نمایش‌های سنتی ایرانی. سلام، خیلی خوش آمدی علی جان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارای خوبمون و همکافه‌های عزیزمون.
خب علی، تو چقدر خوشخطی.
من؟
خوشخطی واقعا، ماشاءالله، خیلی خوشنویسه، در واقع زیبایی شناسی هستی. ببینم الان اون چند خطی که نوشتی میشه بگی چیا نوشتی؟ آره، رادیو ایران، کافه هنر، جشنواره عروسکی. علی خیلی خوشخطه. چند وقت پیش داشتیم در مورد این موضوع صحبت میکردیم که واقعا ما ایرانی ها با این خط زیبای فارسی چند درصدمون زیبا مینویسیم علی جان، و این زیبا نوشتن رو آیا یاد میگیریم؟ مثلا تو مدرسه کسی حساسیت داره؟ معلم های عزیز ما، اصلا این نظام آموزشی آیا حساسیت داره که بچه های خوشخطی پرورش بده، خط زیبای فارسی رو؟ در واقع
زمان ما که اینطوری بود، مثلا حالا یه امتیاز میدادن رو که خوشخط بودن، دفتر پاکنویس داشتیم، دفتر چکنویس داشتیم، به خط خوش اهمیت میدادن، حالا یه امتیازی داشتیم نسبت به اون کسی که خط خوش نداشت. به خاطر همین همه سعی میکردن که خوشخط بنویسن. یادم کلاسای هنرمون هم بیشتر اساتید خوشنویسی میومدن.
درسته،
یعنی درس هنرمون خوشنویسی به همون درس در زمان راهنمایی به اون طرف،
ولی
خوشنویسی بیشتر تأکید میکنه حالا تو طراحی و نقاشی و این چیزا. الان نه، الان من خیلی ندیدم رو بچه ها.
یه نظر سنجی کنیم که ببینیم همه به خودشون چه امتیازی میدن، یعنی آیا تو خوشنویسی، تو خط خوب به خودمون زیر 10 میدیم یا بالای 10؟ موافقی؟
از چند تا چند امتیاز بودن؟ از 1 تا 100، 1 تا 10.
زیر 10 بالای 10 میشه 20. خوبه؟
30 هم بالای 10.
امتیاز نمیخوایم، میخوایم ببینیم اون کسایی که بد خطن، یعنی به خودشون، به خط خودشون امتیاز پایین 10 میدن.
به خط خودش میگه خوب، اینجوری نیستش؟
نه، کی بخواد؟ تو خط خوب معلومه دیگه، خوبه، خط بدم معلومه، خرچنگ قورباغه است. الان خانم احمدی زاده میگفت بگین دکترا مثلا شماره 2 رو بفرستن، چون اغلب بعد
خط دیگه جدیدن دیگه همه چیز مثلا ظاهرا نسخه خطی دیگه قبول نیست، نسخه کاغذی باید تایپ کنن توی سیستم.
خب حالا بیایم صادقانه ببینیم کدوممون واقعا خوش خطیم. من به خودم از 10 به بالا میدم، اما مثلا 11 شاید، میدونی؟ آره، مثلا نمره قبولی به خودم میدم، برای اینکه خب خاناش بد خط نیست، یه جوری نیست که کس دیگه نتونه بخونه، یا نقطه ها جا به جا نیست، به اندازه از کشیدگی یه چیزایی رو میتونیم رعایت بکنیم. بنابراین ولی خوشنویسی و زیبایی نویسی همینجوری به امتیاز ما اضافه میکنه. بنابراین اگر به خودمون امتیاز تا 10 میدهیم، تا 10 یعنی خوش خط نیستیم واقعا، عدد 1 رو به شماره پیامک 30900 بفرستیم، یعنی ما بد خطیم. اگرم به خودمون امتیاز بالا میدیم، مثلا میگیم 15 16 17 18، تو به خودت چند میدی؟
من به خودم 12.
12، بنابراین عدد 2 رو باید بفرستی به شماره پیامک 30900، یعنی که خودتو خوش خط میشناسی. موافقی؟
بله.
این نظرسنجی پس آغاز شد. دوستان خوش خط و بد خط از سراسر ایران میتونین شرکت بکنین، ببینیم که چه تعداد از ما بد خطیم، چه تعداد خوش خط. بد خطا یعنی نمره پایین 10 میگیرن، عدد 1 رو لطفاً بفرستین. خوش خطا هم که عدد 2 رو میفرستن، الان 38%. اما توی خبرها بود، چون به مسئله نامگذاری کوچه ها و اینا پرداخته بودیم، نوشته بودن یه کوچه هست، یکی از کاربران نوشته بود یه کوچه هست تو شریعتی به اسم دولو که مثل مثلا قبانلو اسم یکی از توایف ایل قاجاریه، بعد انگلیسیش رو نوشته دولو، دولو نوشته علی دو؟ شک هم نکرده که آخه چرا دولو باید اسم کوچه باشه مثلا؟ هیچ کس هم از اهالی کوچه نرفتن بگن آقا اینو درست کنید، این دولوه، دولو اصلا. حالا اگه دهلو بود تازه اونم میگفتن نشانه شانس و ایناست تو بازی کارت، تازه اونم میگفتن دهلو خوشگله بش، و بعد میگفتن تک دل پیش منه. اینه که خوب شده تک دل نذاشتن. اینه که دوستان تو نامگذاریای ساده دقت نمیکنن، دولو رو نوشتن دولو.
دولو
عجیب نیست؟ دوستان عزیز شهرداری تهران، مخصوصا اینکه شهرداری مشاور شعر و ادب فارسی هم داره،
داره
61% خوشخط مخاطبان کافه هنر، 61% خوشخط، الان شد 63% که عدد 2 رو فرستادن به شماره پیامک 3900، گفتن ما خوشخطیم مثل علی یداللهی.
خب بگیم یه کاری بکنن، مثلا از خطشون عکس بگیرن تو صفحه اینستاگراممون برام بفرستن.
کارو بکنن. خوش خط ترین ها عکس بگیرن، بد خط ترین ها هم عکس بگیرن.
همه عکس بگیرن.
می‌خوایم الان از دست خط علی یداللهی هم عکس بگیریم توی اینستاگرام کافه هنر 90 بذاریم، که حالا ادعا کردیم تو خوش خطی، حداقل ثابت کنیم. تینا میرکریمی از خبرهای روز میگه.
سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه کافه هنر. مروری میکنیم بر آخرین رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر. مراسم نکوداشت رودکی، شاعری که به عنوان پدر شعر فارسی لقب گرفته است، امروز و همزمان با نامگذاری چهارم دی ماه به عنوان روز رودکی در تالار وحدت برگزار خواهد شد. رودکی از آن جهت پدر شعر فارسی لقب گرفته که گفته شده تا پیش از او کسی دیوان شعر فارسی نداشته. در این مراسم از سه اثر مجموع مقالات با عنوان رودکی وار به سرپرستی آقای جعفر یاحقی، مجموع مقالات رودکی به سرپرستی آقای کریمیان سردشتی و چهار جلد نخست گنجینی نوت نوشته های رودکی به کوشش آقای سیاوش صاحب نسق رونمایی خواهد شد. گفته شده است که رودکی حدود 100,000 بیت شعر سروده و در موسیقی، ترجمه و آواز نیز دستی داشته است. در هفته‌ای که گذشت، نیکنام حسینی پور، مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، با حسین محجوبی نقاش دیدار کرد. حسین محجوبی سالهاست که در مورد تبدیل خانه‌اش به موزه‌ای برای علاقه‌مندان هنر تجسمی گفته است. او معمار و طراح پارک‌های معروف تهران، از جمله پارک ساییست و خلق مناظر طبیعی و سبز و آرام، مهمترین ویژگی آثار نقاشی است.
دو موجودی گرفتم که یکی درخت گل گیاه، یکی هم اصل. اصل که دیگه همه دیگه میدونیم توی تمام فرهنگ هست و فرهنگ ما جای فاخری داره. اصلا درختم چه بگویم، هر چی شما تو فرهنگا راجع به یک موجودی که میخواین در وصفش بگین، بهترین ها رو پیدا کنین، زیباترین، بزرگترین، عظیمترین، مفیدترین، نمیدونم کم میارین. هر وقت میرفتم طبیعت، زیارت طبیعت، پایین درختای استوار بانم میستم، از جمله همین تبریزی و سرباوینا، اختیار آدم طرف بالا میکشید. من فکر کردم این تبریزی هایی که من میکشم غیر عادیه. رفتم طرف تالهان، دیدم 50 متر اونجا درخت تبریزی رفته بالا. سالا دیگه ده ها تر دیگه دادیم که این زمینه بیشتر ماله میشترستن. هر چی بکشیم میکشیم خود از یه چیزی بهانه است برای بیان این زیبایی عالم هست. گنوز کار میکنم رو پاپا صدا.
مستند بارقه باستانی به مناسبت زادروز محمد ابراهیم باستانی پاریزی به کارگردانی هومن ظریف منتشر شد. استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی، زادی سوم دیماه سال 1304 در منطقه پاریز، از توابع شهرستان سیرجان استان کرمان بودند که در پنجم فروردین ماه سال 1393 به علت بیماری کبد درگذشتند. از ایشان بیش از 40 کتاب در زمینه‌های مختلف و از جمله کرمان شناسی بر جای مانده است.
یاد اون شب که صبا در ره ما گل می‌ریخت، بر سر ما ز در و دام و هوا گل می‌ریخت. سر به دامان منت بود و ز شاخ بادام، بر رخ چون گلت آهسته صبا گل می‌ریخت. خاطرت هست که آن شب همه شب تا دم صبح، گل جدا شاخ جدا باد جدا گل می‌ریخت.
و امروز چهارم دیماه مصادف با سالروز تولد داریوش رفیعی، خواننده معاصر ایرانی است. خواننده‌ای که در چهارم دیماه سال 1306 در بم به دنیا آمد و در دوم بهمن ماه سال 1337 و در 31 سالگی درگذشت و پیکرش در آرامگاه ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شد. ترانه‌های مشهوری همچون گلنار و شب انتظار با صدای او بسیار شنیده شده. مجموعه آثار داریوش رفیعی به نام کاروان عمر به کوشش آقای شهرام آقایپور در سال 1387 در قالب کتابی به چاپ رسیده است. بخشی از ترانه گلنار با صدای داریوش رفیعی در این بخش تقدیمتان. در طی روزهای آینده باز هم از دیگر رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر برای شما خواهیم گفت.
خب علی یداللهی عزیز و موضوع تئاتر.
بله،
چه خبر از تئاتر؟
خبرای خوب. آخرین خبری که داشتم از آقای آشنا گفتن که ظاهرا ممنوعیت های کرونایی رو برداشتن و ظرفیت های سالن 100% شده.
اومیکرونی نیومده هنوز؟
نه
محدودیت ها؟
نه، مثل این که محدودیت 50% سالن رو 50% باید میفروختن و برداشتن و 100% شده.
خب
این یه خبر خوبه. خبر بعد این که در سالن مهراب یه نمایش اجرا میشه به نام چلچراغ.
مهراب؟
بله بله، به جای نمایش من. خوب. نمایش چلچراغ کار آقای رضا علوی نوشته محمود استاد محمد.
چقدر جمعاً فروخت نمایش تو؟
الان اینجا بگم؟
بگو.
بعد نبا اینجوری که گفتن خوب
بوده. صادقانه بگو.
گفتن خوب بوده.
نه جدی.
چون خود حالا
ریالی بگو. کار دارم.
20 خورده تو در تیوال فروختیم ما.
20 میلیون؟
آره.
کلن؟
آره.
حالا میخوام بگم برخی از دوستان گفته بودن آی شما چقدر تبلیغات کردید برای این رفیقتون علی یداللهی.
آره.
توی برنامه، ولی میخوام بگم یه چند نفری البته رفتن دوستان، درسته؟
بله بله، از کافونه رو مندن به ما گفتن.
واقعا نتیجه 20 میلیون یه گروهی رفته چند شب در آورده؟
چند سال؟ ببین چهار ماه ما تمرین کردیم با جشنواره سنتی، دو سال هم که به خاطر کرونا مونده بودیم همینطوری، دوباره سه هفته تمرین کردیم تا اجرای عموم. و
خب یعنی بدونن دوستان علاقه
توی پنج هفته 20 تومن خیلی چیز خوب نیست که دو شب رفتیم 20 تومن توی پنج هفته.
درست. یه نگاه بندازیم به خوشخط ها و بدخط ها. الان 65% عزیزان عدد دو رو فرستادن، یعنی که خوشخطن. چقدر خوب،
چقدر خوبه،
خوشحال کننده است. و 35% حدود 300 نفر هم شرکت کردین دوستان. 35% عدد یک رو فرستادیم به شماره پیامک 30900، یعنی بدخطیم ما. اعتراف کردن 35% اعتراف کردن. 64% هم گفتن ما خوشخطیم، یعنی به خودمون نمره 10 تا 20.
اونا خوشخطیشون آفرین، اینا اعترافشون آفرین.
آره واقعا. خب دیگه مقصر کیه؟ مقصر شاید اون نظام آموزشی است که ما رو علاقمند نکرده به اینکه زیبایی خط فارسی رو بشناسیم، لذت ببریم، بعدن بیایم، بعدن که بزرگ شدیم تو تبلیغاتمون، توی نامگذاری آثارمون افتخار کنیم از اینکه استفاده میکنیم. خب آقای غلامرضا عربی سلام بر شما.
سلام به روی گل شما شهاب عزیز و علی یداللهی، دوست و همکار عزیزم و همه شنوندگان خوب برنامه کافه هنر رادیو ایران.
آقای عربی منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
عرض ادب قربان.
خواهش می‌کنم قربان.
خب معرفی کنید آقای عربی رو.
بله، آقای عربی از کارگردانان بسیار خوب هستن. یه نمایش خیلی خوبی رو کارگردانی کردن که تا سه شنبه روی صحنه هستش، ایستادن به وقت رفتن.
خب
بعد آقای عربی با نابینایان هم تئاتر کار میکنن.
خب
من هم یه زمانی با نابینایان و کمبینایان کار میکردم، آقای عربی الان هم دارن کار میکنن و این نمایش هم که رفتیم دیدیم ایستادن به وقت رفتن، جای شما خالی، نمایش بسیار بسیار خوبی بود.
من این نکته رو بگم، دوستان نابینا و کمبینا هیچ علاقه ای ندارن، اغلب دست کم تا جایی که من روبرو بودم باشون که بهشون بگیم روشن دل،
نه اصلا دوست ندارن،
هیچ دوست ندارن اصلا. یعنی حتی ممکنه بهشون بر بخوره. لطفا دقت بکنید، خدا بیامرزه
دکتر نامنی میگفت، دکتر نامنی میگفت اصلا نگین روشن دل.
آره نه من نداره نابینا یا کمبینا هستن، نابینا هستن. بله خب ادامه
خب آقای عربی خسته نباشین از کار زیباتون.
قربونتون برم، شما لطف دارید عزیز، خیلی ممنونم که تشریف آوردید اجرای ما رو دیدید.
خواهش میکنم.
نظرتون نسبت به اجرا مثبت هست؟
بله من اجراتون خیلی دوست داشتم.
توضیح میدی در برای اجرا که دوستانی که ندیدن بدونن چی بوده؟
یه سوژه ای داره، یک دره،
خب
یک آدمی داره مخالفت میکنه این در باز بشه و متعصبانه، و یه آدمی دلش میخواد این در رو باز بکنه و بینه پشت اون در چه خبره، و حتی طراحی لباسشون شما میبینی مثلا اون جولیده پولیده و اینجوریه، اون که
یعنی
نمیخواد درباز بشه
در
آره کاملا، و اونی که میخواد حالا یه تیپ مثل حالا روشنفکری داره، مثلا این میخواد که غلام رضا جان خیلی دلم میخواست، من اگر بودم دوست میداشتم که در دومی اضافه نمیشد، یعنی همون دره باز میشد پشتشون گله بود، یعنی دعوا سر یه دره، نه اینکه اون آدم بره برای خودش در دیگه درو. این سلیقه شخصی منه،
من مقاومتی اصلا در برابر این ایده شما ندارم، شما میتونید.
این سلیقه شخصی منه، اصلا نمیگم اراده کار خدای نکرده.
آره اما شما باید ببینید ساختار چی میگه.
بله
ما در این نمایش در یک ساختار دورانی قرار داریم، شما وقتی در یک ساختار دورانی داری اجرا میکنی نمیتونیم نشانه هایی که استفاده میکنی با یک بار با یک المان اون دوران رو برای مخاطب تشریح کنیم. پس برای اینکه این تسلسل و این دوران اتفاق بیفته در ذهن مخاطب، شما نیاز داری که نشانه ها رو پشت سر هم دیگه تقدیم.
خب یه مقداری مخاطب... درباره این دوران صحبت کنید که من دوستان عزیزی که اصلا ندیدن و نخواهند دید بدونن درباره چه چیزی صحبت میکنن، این نشانه ها عناصر چه جوری توی یک حرکت دورانی روی صحنه قرار میگیرن یا توی متن، حالا تا جایی که ممکنه.
آره شهاب جان چرا که نه، ببین از شهریار میفرمایند آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا. ما سه شب دیگه اجرا داریم از دوره 20 شبه اجرامون در تالار مهرگان، و اتفاق خوب اینه که به نظرم این گونه گفتگوها در ابتدای اجراهای گروه ها اتفاق بیفته تا مخاطب ها با بینش بهتری سراغ نمایش هایی که میخوان ببینن برن، یا اساساً این معرفی اگر داره اتفاق میفته یک معرفی هدفمندتری باشه. علی‌القاعده همین دلالت هست رو به فال نیک میگیرم و عرض میکنم در مورد سوالی که شهاب عزیز پرسید که ببینید نمایش اولا که همونطور که علی جان فرمودن ایستادن به وقت رفتن، نمایشی است که با دو تا بازیگر اجرا میشه، این دو بازیگر نشانه ای هستن روی صحنه از خیر و شر، شاید اون قهرمان و ضد قهرمان، یا به قول یه خود تئاتری آنتاگونیست و پروتاگونیست، اینها دو نیروی هستن که روی صحنه تلاش میکنن برای هدف خودشون، و مخاطب وقتی خودشو در جایگاه هر کدوم از اینها که قرار میده میبینه از زاویه دیده اونها اتفاقات همون گونه است که اون شخصیت داره تعریف میکنه، یعنی این گونه نیست که شما در این نمایش وقتی داری نمایش رو میبینی از یک کدوم از اینا بدت بیاد و از یکی دیگه بیشتر خوشت بیاد.
پشت هیچ کدومشون نمیستی
تو، نه تو تو هر جایگاهی با هر دو همزاد پنداری میکنی و جلو میری. چرا؟ به دلیل اینکه سوالاتی که هر دوی این شخصیت ها مطرح میکنن در نمایش سوالاتی است که هر انسانی در زندگی، حالا در تمام مراحل یا در بخشی از مراحل زندگیش از خودش میپرسه. یعنی سوالات اساسا سوالات جهان شموله.
خب
سوالاتی است اساسی.
به اون حرکت دورانی هم برسیم چون میخوام
یه جایی مربوط به زیست بشری است و اونها در مورد این مسئله همدیگر رو به چالش میکشن. اما در مورد دوران، خب شما وقتی نمایش رو میبینید، یک با توجه به شیوه اجرایی تئاتر معناباختگی یا اون چیزی که الان بیشتر بابه میگن تئاتر پوچی یا ابزرد در ذهن شما متبادر میشه. به همین دلیل تئاترهایی که در اون مایه های اینگونه دارن، یعنی نزدیکن به نمایش های معناباختگی، از این دوران برخوردارن. این نشانه های اونها، از نشانه های اصلیشون این هست که این دوران رو نشان بدن.
آخر نمایش برمیگردیم به همون شروع نقطه شروع
نمایش. ما در تئاتر معناباختگی تعریف نمیشه، دلایلش رو عرض خواهم کرد. جانم علی جان،
خیلی خوب. نه داشت میگفت که آخر نمایش برمیگردیم به نقطه اول، ولی من چون شما دوران که گفتی یاد ماهی و گربه شهرام مکری افتادم. توی سینما تجربه جالبی بود.
بله.
و دوستانی که ندیدن، یک فیلمی است که از ابتدا تا انتها بدون قطع در واقع فیلم برداری شده و این حرکت دورانی رو میبینی، یعنی میری دور میزنی توی وقایع، برمیگردی به نقاط عطفی که قبلا گذروندی حالا از یک زاویه دیگری، و خب یک در واقع کشف و شهودیه که شهرام.
این نمایش هم همین جوری بود.
از
یه خواب، از یه خواب شروع میشه، از خواب بیدار میشن، یه حالا جنگ و جدلی با هم دیگه دارن، به نتیجه میرسن، دوباره برمیگردن به همون نقطه خواب خودشون.
حالا
آقای عربی
بسیار
از انتخابای بازیگرت من خیلی خوش اومد، دوست داشتم. بازیگر خیلی خوبی رو انتخاب کردی،
بی‌شک اینطوریه.
و اینکه ما این دو تا بازیگر بسیار توانا رو در کار کودک میشناسیم.
بله.
آیا عمدی داشتی که از بازیگر کودک و نوجوان استفاده بکنی؟
راستش رو بخواید بله. در انتخاب بازیگر میخوام بگم که اول اینکه خیلی خوششانس بودم که هر دوی این بچه ها از دوستای خوب منن.
بله.
دو اینه که وقتی شما باز هم با یک نمایشنامه با این مشخصات که یه مقداری از فضای رئال فاصله داره روبرو هستی، باید سراغ بازیگرانی بری که تکنیک‌های متفاوتی رو در شیوه اجرای هر کاراکتر برای خودشون طراحی می‌کنن.
هر کدوم از
شخصیت، یعنی توانایی این رو دارن که در ریاکشن‌ها، در رفتارهای بدنشون، در میمیک های صورتشون از توانایی هایی برخوردار باشند که خب شاید تعداد کثیری از بازیگرها خیلی سراغ این گونه شاخصه ها نمیرن. و من فکر میکنم که این دو عزیز، یعنی مشتبه گوهرخای و حمیدرضا حسین علی، به واسطه نزدیک بودن به تئاتر کودک نوجوان و سالها تلاششون در اون حیطه به این نقطه رسیدن. و شما میبینید که ما حالا دوستانی که من جمله علی عزیز که نمایش رو دیدن، همه برای این مطلب سهه میگذارن که چقدر بچه های بازیگر سر جای خودشون هستن و دارن توانایی های اصلی خودشون رو ارائه میدن و اون کارکتری که دارن بازی میکنن چقدر خوب ارائه میدن، در حدی که همین الان به شما میگم قهرمان و ضد قهرمان در این نمایش به یک میزان در دل مخاطب مسیرش رو به سمت جلو باز میکنه.
خیلی خوب، حالا باید این تجربه تماشایی رو دید. اما من چون فرصت کوتاهی داریم، شاید 2-3 دقیقه، یک بخشی از صدای آقای محمد رحمانیان رو میخوام پخش بکنم. نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر هستن، میشناسیم. نقدی دارن از زبان ایشان بشنویم. شما هم نظرتون رو بفرمایید.
مسئله بی‌انضباطی چجوری به ممایزی برمیگرده؟ شما میدونین که قبل از اینکه نمایش اجرا بشه یک متنی باید به اداره نظارت و ارزشیابی داده بشه. زمانی که این متن ارائه میشه، یک جمله کلیشه‌ای هست توی این متن، تو متن جوابیه، که متن مورد تصویب است، اجرا منوط به بازبینیه. این اون اتفاق وحشت انگیزیه که برای گروه های تئاتری داره میفته. درست به دلیل همین هیچ کس باور نداره که این نمایش قراره اجرا بشه. 2 ماه کار میکنن، ولی خب این 2 ماهی که کار میکنن به دلیل اینکه به هر حال یک ممایزی نهایی بر این کار قراره چیز بشه، وجود داشته باشه، اون بازیگری که داره این کار رو کار میکنه اصلا مطمئن نیست که نمایش روی صحنه بیاد و میدونیم که دستمزد این بازیگرا به شرطی قابل پرداخت از طرف مرکز هنرهای نمایشی یا انجمن هنرهای نمایشی ایران یا هر تهیه کننده دولتی دیگه‌ای که این نمایش روی صحنه بره. تمام اون 4 ماهی که بچه‌ها کار کردن یعنی هیچ، یعنی باید